بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث بنده در باره معنای زندگی از نظر هندویست تقریبا مقدار قابل توجهی از آن سپری شده و فکر میکنم که امروز هم اگر نرسم این بحث را به اتمام برسانم در جلسه آینده قطعا این بحث به اتمام خواهد رسید و اگر در مواردی توضیحاتی میدهم که از نظر بعضی از آقایان و خانمهای کمی ممکنه غیر ضروری به نظر برسه به ملاحظه حال اون عده از دوستان و عزیزان هست که کمتر در این زمینه ها مطالعاتی دارن، من ناچار میشم یه مقدماتی را یه حواشی را اضافه کنم تا اون چی که باید در اصل مطلب بیان بشه مفهوم بشود برای اونها و الا میتونستیم سریع تر از این هم جلو بریم. به هر حال از حوصله اون عده از دوستان که مطالعات قابل توجهی در این زمینه ها دارند و پاره ای از توضیحات من برای اونها غیر ضروری به نظر میرسه از حوصله اونها تحمل اونها متشکر هستم. رسیدم به این مسئله که اصل سومی هست که از سه اصل که در تقریر شانکارا این فیلسوف معروف از هندویسم هست اصل سوم را توضیح بدهم. دو تا اصل را توضیح دادم ولی خب این سه اصل به گونه ای نیستن که اینها را بشود کاملا از هم مرز بندی کرد. ممکن است پاره از مطالب مربوط به اصل اول در اصل دوم هم باز گفته بشه و اون چی که در اصل دوم گفته میشه کمی باز در اصل سوم و بالعکس دوباره. اینا یه چنین بحثاییست عملا. مقدمه ای که امروز دارم این است که اون مطالبی که اینجا از شانکارا برای شما عرض می کنم توجه بفرمایید که تقریبا اون مرحله خیلی پیشرفته و عرفانی شده و فلسفی شده هندویسم هست و الا آیین هندو در سالهای مختلف یعنی در قرنهای مختلف و در مراحل مختلف پیدایش و تکامل این دین افکار گوناگون درش پیدا شده. همه اون افکار به بلندی و عمق این افکار که از شانکارا در اینجا برای شما بیان میشه نیست. تقریبا اگر بخواهم مثالی بزنم مسئله شانکارا در آیین هندویسم مسئله رومی در اسلام هست. خب در آیین اسلام انواع اقسام حرفا گفته شده، حرفای کم عمق، حرفای غیر قابل قبول، آداب و رسوم غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع، خیلی چیزها. اما کسانی مثل عطار، مثل رومی هم در آیین اسلام پیدا شدن که اگر از ما بپرسند که شما اسلام را به ما مثلا معرفی کنید یا اجمالاً یک تفسیر قابل قبول و عمیق از اسلام بدهید، میگیم شما به کتاب مثنوی مثلا معنوی را بخونید. یعنی رومی برای ما یه همچه آدمی است. شانکارا هم یه چنین کسی است در هندویسم و الا در هندویسم حرفای گوناگون، حرفای مطالب گوناگون، کم عمق، کم سرد خیلی وجود داره و در این زمینه من قبلا دو تا کتاب معرفی کرده بودم برای کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری در این زمینه ها پیدا بکنن. اونا رو بازم تکرار میکنم چون بخشی از شما عزیزان که الان تشریف دارید اون جلسات نبودن. یکی این کتاب تجربه دینی بشر هست مال نینان اسمارت، تجربه دینی بشر دو جلده ترجمه شده به فارسی که دینشناسی این کتاب و همونطور که از اسم این کتاب برمیاد تجربه دینی بشر، ایشون میگوید که این تجربه دینی که یک امر بنیادین در انسانه، در ادیان مختلف دنیا به چه شکل‌های ظهور و بروز کرده و چه تحولاتی داشته. درباره ادیان بزرگ دنیا بحث کرده و از جمله هندویسم و بودیسم و اسلام و ادیان دیگر. یکی این کتابه، اینجوری مطالعه بفرمایید. کتاب‌های دیگری است از آقای دکتر شایگان، مکتب‌های فلسفی و دینی هند، اگر درست در خاطرم مونده باشه. از آقای دکتر شایگان دو جلده، کتاب‌های خیلی مفیدیه. اون کتاب تاریخ جامعه ادیان ترجمه آقای علی اصغر حکمت رو هم من معرفی کرده بودم، اونم کتابی است در فارسی. متأسفانه در دین شناسی ما کتاب کم داریم، کتاب قابل توجه. چون این بحثی که ما اینجا داریم به لحاظ دیسیپلین علمی دین شناسیه دیگه، این رشته ای که بنده اینجا الان با تدریس این کتاب شروع کردم، اگر بخوایم بگیم که مثلا در رشته های دانشگاهی تحت چه عنوان می گنجه، این دین شناسی است در واقع ما اینجا داریم انجام میدیم. معنای زندگی از نظر بودیسم یا هندویسم یعنی نوعی شناخت بودیسم یا هندویسم از این زاویه، دین شناسی است اینا. این یه نکته بود. بله بله، اون دین شناسی نبود البته، اون در یک ارتباط دیگری بود. اون بله، بود پنجم مال جان هیک، ترجمه آقای بهزاد سالیکی، این دین شناسی نیست، اون یک نوع روانشناسی دینی است تقریبا. خب این یک نکته. نکته دیگر این است که دیگه وارد اون اصل سوم میخوام بشوم، اما در توضیح اون اصل سوم مطالبی گفته خواهد شد که این مطالب باز کمک میکنه به فهم اون دو اصل اول هم. قبل از آنی که این بحث را شروع کنم، همونطور که در جلسه گذشته چند بیت از عطار برای شما خوندم، تا نشون داده باشم که اصل و اساس این فکر که در فلسفه شانکارا هست، در عرفای طراز اول ما هم دیده میشه و در عرفای طراز اول مسیحیت هم دیده میشه. الان هم یه چند تا بیت از رومی براتون میخونم که تقریبا همان مطلب هست که ما داریم اینجا از قول شانکارا توضیح میدیم. رومی چنین میگوید: ما که باشیم ای تو، ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. خصوص این تکه خیلی جالبه، تو وجود مطلقی هستی ما، تو همون هستی ما هستی، چیز دیگری نیست. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم به دم، حملمون پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. اون چی به ذهن تبادر میکنه از اینها قطع نظر از تعریف و توضیح این داستان، همان است که ما داریم از شانکارا در اینجا بیان میکنیم. خب و اما بعد گفته شد که از نظر فلسفه شانکارا اون چه اساس، باطن و ریشه جهان است، روح مطلق است که از آن در آیین هندویسم به برهمن تعبیر شده است، و اون چه اساس و باطن و ریشه انسان است، باز آن هم همان روح مطلق است. این دو یک حقیقت و یک واقعیت هستند، نه دو حقیقت و دو واقعیت. از اونچه که اساس جهان است در آیین هندویسم در فلسفه شانکارا برهمن تعبیر می شود و از اونچه که اساس و باطن و ریشه انسان است آتمن تعبیر می شود. این مطلب را در تحقیق‌های گوناگون که من مطالعه می‌کردم، یکی از کسانی که در آراء شانکارا خیلی خوب تحقیق کرده، این آقای رودولف اوتو هست، دینشناس معروف، صاحب کتاب امر قدسی، متکلم و دینشناس، به یک معنی بنیانگذار فنومنولوژی در دینشناسی. این کتاب خیلی کتاب جالبی است، عرفان شرق و غرب. در این کتاب، همونطور که شاید در جلسات قبل هم توضیح دادم، ایشون دو تا عارف را با هم مقایسه کرده، یکی شانکاراست و یکی هم مایستر اکهارت. شانکارا یک عارف فیلسوف هندی است و مایستر اکهارت یک عارف فیلسوف مسیحی است. در اونجا وقتی دیدم آراء شانکارا رو بیان میکنه، خیلی دقیق بیان میکنه. کمک گرفتم از اون کتاب برای بیشتر و عمیق‌تر مفهوم شدن اون چی که در این مقاله هندویسم در کتاب مورد بحث ما درباره شانکارا نوشته شده. چون اینکه یک عارف فیلسوف چه میگوید و تعبیراتی را که به کار برده است، واقعا معنای این تعبیرات چیست، به دقت اینها را مشخص کردن واقعا کار سخت است. چون کژتابی زبان در اصطلاحات عرفانی بسیار زیاد. مثلا از جمله مفهوم ها و اصطلاحاتی که در این بحث ها به کار برده شده، یکی این توهم، این واژه توهم که الان توضیح خواهم داد که ممکنه از توهم معناهایی فهمیده بشود در این بحث، که مورد نظر شانکارا و این قبیل عرفا وقتی از توهم حرف میزنن اون معنا نیست، معنای دیگریه. دقیقاً رسیدن به این مطلب که یک عارف از فلان واژه چه چیز منظور داره کاری سخت. این آقای رودولف اوتو از جمله کسانی است که بسیار دقیق کنجکاوی میکنه. دو سه تا مطلب دقیق دیدم. یکی این که اون روح مطلق را که روز اول ما اینجا توضیح دادیم، از قول این کتاب یه تعبیراتی درباره اون روح مطلق آورده، یعنی همون برهمن. یه تعبیراتی هم در مورد این آتمن آورده، یعنی اون چی که اساس و باطن انسانه. برهمن اساس و باطن و ریشه جهان و آتمن اساس و ریشه و باطن انسان، که اینها هر دو هم یه حقیقتن. یعنی در اساس و ریشه جهان همان چیز است که او اساس و ریشه انسان هم هست. خب، چند تا از تعبیرات او را در اینجا براتون میخونم. در صفحه 5 از اول این کتاب، همواره آرزو داشتم این کتاب به فارسی ترجمه بشود ولی متاسفانه نشده، یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمنده، نه از این نظر که فقط دو تا عارف رو با هم مقایسه کرده، بلکه از این نظر که بسیاری از واژه‌های متداول در عرفان را به صورت دقیق شکافته است. این کتاب هم به انگلیسی هست، به آلمانی نوشته شده، البته نویسنده آلمانیه، انگلیسی هم ترجمه شده. اگه کسانی توانایی این کارها رو داشته باشن و برن سراغ این کتاب، بسیار مفید خواهد بود. البته کتابی بسیار سنگین. من 4-5 سال پیش چند تا دانشجوی دکتری که در دانشکده الهیات داشتم، وقتی اونا میخواستن تز دکتریشون رو بنویسن، بر عهده‌شون گذاشتم که هر کدومشون یه قسمت‌های از این کتاب رو ترجمه بکنن و یه اضافاتی، و من از اونا پذیرفتم که این رساله دکتریشون باشه با اضافاتی توضیحاتی. کردن این کارو، ولی قرار بود دنبال بکنن، نمیدانم دیگه دنبال کردن، به صورت کتاب در آمد نیامده، ولی ظاهرن در نیامده و الا من مطلع میشدم. ایشون در توضیح این مطلق، این روح مطلق که اصل و اساس جهانه و این تعبیر خدا نیست در این فلسفه اوپانیشاد ها، فلسفه شانکارا، یه بحثی در جلسه آینده خواهیم داشت. عده این سوال رو مطرح کردن که آیا شانکارا خدا داره؟ میشود گفت که شانکارا از خدا حرف میزنه وقتی از اون روح مطلق حرف میزنه؟ اینو در جلسه آینده کمی بهش خواهیم پرداخت. ایشون در اونجا میگوید که یه پاره از این تعبیرات در چیزم آمده، در اون بحثای قبلیمون هم آمده. اون روح مطلق نادوگانگیست، نادوگانگی تعبیر اینی که اون سوی حید، نادوگانگی یا خلوب و از دوگانگی، هیچ نوع دوگانگی در اون چی که اساس و ریشه و باطن جهانه و اساس و ریشه و باطن انسانه، هیچ نوع دوگانگی نیست. که اونو گفتم، یعنی هیچ نسبتی بین او و موجود دیگری برقرار نمیشه کرد، برای اینکه غیر از او چیزی نیست که تا شما نسبت برقرار کنید هر بشید. حتی به گونه ایست که از همین تعبیر هم که ما میگوییم خلو از دوگانگی یا نادوگانگی، حتی از این هم خالیه. چون شما وقتی میگید که دوگانگی نداره، فیکسش کردید، یه صفت براش ذکر میکنید دیگه. این تعبیر که وقتی میگید دوگانگی هم نداره، یعنی گذاشتید زیر ذره‌بین، فیکس کردید، میگید این دوگانگی نداره. میگه حتی مواظب باشید که این تعبیرم دربارش نیست ها، حتی این تعبیرم دربارش نیست. بعد تعبیر میکنه که محض وجوده، محض هستی است، محض وجود، محض هستی، هیچ صفتی دیگه غیر از این نیست. حتی اینم صفت نیست، بلکه اینو به این شکل میگیم که یه چیزی باید بگیم دیگه، حرف زده باشیم. محض هستی، صرف هستی، در اصطلاحات فلسفه اسلامی هست صرف الوجود، اونایی که با این اصطلاح آشنا هستن، این همان است، صرف الوجود است. خب اون واندلبار هیچ نوع تحولی در او متصور نیست، هیچ نوع تحول و دگرگون شدن در او متصور نیست. یکی از مطالبی که این فیلسوفان روش تکیه می کنن اینه که درست برخلاف اون چی که ما جهان را جهان تحولات میبینیم، اون اساس و ریشه و باطن هیچ تحولی درش نیست، هیچ شدنی درش نیست، همیشه در یک حاله، اگر ما این تعبیر را مجاز باشیم به کار ببریم، در یک حال، همیشه در یک حال. البته اینها را مجموعاً تصور کردن کار آسانی نیست ها، اینا یک چه نشان میده؟ یک کاریکاتوره. تازه خود این تعبیرات هم یک کاریکاتوره، هیچ تحولی درش نیست، آرامش محض است، سکون محض است. اون واندلبار هست، اون فر اندرونگن، تغییر هم درش نیست. یعنی این که یه روز اینجوره یه روز اونجوره، این حالتو داره اون حالتو داره، تغییر پیدا بکنی، هیچ تغییری درش نیست. اگه بتونیم بین تحول و تغییر فرق بگذاریم، بگیم تحول یعنی همین داره سیرورت پیدا میکنه، تغییر شکل پیدا میکنه، اما تغییر یعنی عوارضش داره تغییر پیدا میکنه. یه روز خوشحاله، یه روز بدحاله، یه روز دوست داره، یه روز غضبناکه، یه روز خشمناکه، اون وقت یه روز نه با رحم و رعفت با رعوفت. مثلا این با اون خدای پرسونال ادیان توحیدی چقدر فرق داره، شاید برسیم در جلسه آینده. خدایی که در این ادیان توحیدی هست درش تصویر می شود که غضب می کند، رحمت می فرستد، نعمت می دهد. این خدا خدای انسانگونه است در واقع. این به کلی از اون فراتر است. این هر هیچ تغییری درش نیست. اینجوری نیست که من انسان اینطوری باشم اونم یه جوری، من انسان یه جور دیگه باشم، عبادتش بکنم اون یه جوری میشه، اگه عبادتش نکنم غضبناک میشه، اگه عبادتش بکنم رضایت پیدا میکنه. ما اینجوری فکر میکنیم دیگه. ما با داد و ستد میکنیم، فکر میکنیم اونجا هم یه تغییراتی پیدا میشه. در تصور اینها میگه که نه، اون هستی محض هیچ نه تغییری نه تحولی هیچی خب درش نیست. اون تایله، اون منک فلت قیتن بخش نداره، جزء نداره، کسرت نداره، بخش نداره، به خصوص این هیچ بخش نداره. نمیشه اینجور فکر کرد که بخشی از آن بسیط هست به تمام معنا، اون چیزی که باز در فلسفه اسلامی گفته میشه ابسط البسطا. وقتی در باره خدا حرف میزنن میگویم خدا ابسط البسطا. اینه به شما بگم، خدای عرفای ما هم غیر از این خداییست که ما داریم. اونجا اینو خیلی وسط چی میگن، وسط معرکه نفتی بکنیم، خدای عرفا اصلا ربطی به اون خدایی که ما داریم نداره، یه خدای دیگه است. حالا خدای دیگه است به چه معنا؟ خدای عرفای وحدت وجودی. اینجا یه جمله بگم رد شم، عرفای بزرگی مانند ابن عربی بین الوهیت و اله فرق میگذارن. یه الوهیت هست و یک اله. الوهیت همون مطلبی است که اینا میگن، همین شانکارا هم میگن، وجود بحت بسیط غیر قابل تغییر، کل الکمال، همه سرور، همه. اما یه اله وجود داره، اله اونیست که من و شما در ذهنمون درست کردیم از اون، برای اینکه بیش از اون نمیفهمیم و عبادتش میکنیم. این اله معبود، این اله یا این الله، اونا فراتر میروند. این که عرض میکنم غیر از اینه یعنی خیلی فراتر میروند، عمیق‌تر میروند، از کنم صفات انسانی را از اون نفی میکنن، هیچ نوع تغییر، هیچ نوع تبدیل. خب حالا اینم هست، به شانکارا هم اشکال گرفتن، خواهم گفت به شانکارا هم اشکال گرفتن از همون بعضی فیلسوفان هندی که آقا اینی که تو میگی اینی که نمیشه عبادت کرد که تا یه خورده انسانوار تصویر نشه، و این که من دارم با او یه داد و ستدی میکنم، من یه کاری میکنم اونم یه کاری میکنه، تا این خدا تا حدودی اینجوری تصویر نشه نمیشه عبادتش کرد. به شانکارا هم همونو اشکال گرفتن، به عرفای ما هم همین اشکال گرفتن دیگه. عرفای ما میگفته این خدایی که تو میگی اون خدایی که در قرآن تصویر شده نیست. حالا وارد اون بحث ها نمیخوام بشم، چون غرض ما اینجا بیان فلسفه شانکاراست، نه دفاع از او یا حل بعضی از اشکالاتی که بر او وارد کرده اند. ولی هست، این حرفا گفته شده. تقریبا همه چیزهایی که در عالم ما به عرفا اشکال کردن در اونجا به این عرفای فیلسوف اشکال کردن، همین حرفا. خب معنای این حرف که هیچ تغییری در اونجا نیست، هیچ تحولی در اونجا نیست چیه؟ معناش این است که همونطور که قبلا گفتیم و امروز هم میرسیم، تمام اون چی که ما عنوان تغییر و تحول میفهمیم، تمام اینها با توهم انسان اصلا درست شده، با پرده پندار انسان درست شده، که حالا میرسیم به اون اصل سوم که این پرده پندار را باید درید، که از آن در عرفان و فلسفه هندی به مایا تعبیر میشه. مایا یعنی توهم، توهمی که انسان اسیر آن توهمه، پندار که انسان اسیر اون پنداره. او خود خود است کاملا، هیچی غیر از خودش خودشه نیست. این خود خود است کاملا، از هر حال و احوالی اشتیمونگی به قول آلمانی ها، از هر حال و احوالی جداست. این یه چیزای اضافه بر اون چی که قبلا گفته شده بود در باره اون چی که اصل و اساس جهانی. پس اون چی که اصل و اساس جهانی هیچ تغییری نمی کنه، به هیچ معنا تغییر نمی کنه. و اینو اگر شما درش دقت بکنید، می دونید این از چه سکوت و از چه خموشی سر در میاره؟ هیاهو، ما جهانمون هیاهوست. این آن آسمان، زمین، تحولات، تغییرات، تاریخ، تمام اینها اگر قرار باشه توهم باشه و هیچ تحولی در اصل و اساس جهان نیست، در ریشه جهان نیست، در اون روح مطلق نیست، اینو بعدا شما درش تأمل بفرمایید. این یک، به همین جهت هست که در همین جا یک مطلبی از مایستر اکهارت نقل میکنه، میگه کسانی که خیلی حرف میزنن در باری خدا، حالا مایستر اکهارت از خدا هم حرف میزنه، این کسانی که خیلی حرف میزنن در باری خدا، دهان گشودن به حرف میزنن. توصیه او اینه، میگه اینقدر دهان نگشا. این تعبیری که او داره که اینقدر دهان نگشا، در بعضی از جاها این تعبیر یه خورده هم این معنا رو میده که مثل بعضی از حیوانات او نکن. میگه انسان وقتی هی همش درباره خدا حرف میزنه، مثل بعضی از حیوانات هی او میکنه. و اینجاست که این فلسفه سکوت مطرح میشه، فلسفه خموشی مطرح میشه. آخه وقتی هیچ تحولی و هیچ چیزی نیست و اینا توهم همش، من چه فلسفه پردازی بکنم دیگه؟ چه بگویم دیگه؟ یعنی چه بگویم؟ یعنی چه توضیح بدم؟ اون چی من میگویم و اون چی من توضیح میدم مربوط به تحولات، تغییرات، چنین شد و از کجا شروع شد و به کجا رسید و علت چی بود و معلول چی بود و این حرفاست دیگه. و همین جهت هم است که کسانی که غور میکنن در این فلسفه ها، همان میشون که اون را که خبر شد خبرش باز نیامد. یعنی رفت در سکوت، رفت در خاموشی، چه بگویم؟ یه توضیحی هم داره ایشون درباره آتمن. این توضیح را موقعی میده درباره اون روح مطلق برهمن که میخواد اصل و اساس و ریشه جهان داره. میگه همین هایی که گفتیم در مورد انسان هم همینطوره، اصل و اساس و ریشه انسان هم همینطور هست. در صفحه 14. انسان خیلی داد و بیداد میکنه، اما اون چیزی که در باطن و عمق و ریشه انسان، خود واقعی انسانه، اون سکوت محض. فلسفه 14 114 میگوید که این آیون میگویند که این که گفتم که میگویند عمدترین مشکل انسان جهل انسان است و نجات انسان در معرفت است و همه اون مشکلات زیستن آدمی را که در توضیح وضعیت اساسی زیستن انسانی از قول اینها ذکر کردم در دو سه جلسه قبل، میگویند همه اونها از جهل انسان ناشی میشه. حالا از جهل به چه؟ از جهل به اون برهمن یا از جهل به این آتمن؟ از جهل به اون روح مطلق یا از جهل به خود واقعی خود؟ این نکته خیلی مهمیه که این آقای رودولف اوتو هم انصافا خوب دقت کرده، گفته اشتباه نکنید. اون جهلی که در هندویسم میگه آفت انسانه، جهل به خود آدمیه. آدمی به خود واقعی خودش جاهله، نه اینکه جهل آدمی اولا متوجه اون برهمنه، اونو نمیشناسه، خودشو نمیشناسه. خیلی نکته بسیار ظریفی که قبلا هم گفتم حافظم همین رو میگوید، تو خود حجاب خودی. این است داشت، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. مشکل تو این است که خودت حجاب خودت هستی. البته در بعضی از جاها هم ممکنه ما تعبیراتی در امثال حافظ پیدا بکنیم که معناش این باشه که ما حجاب انداخته ایم روی خدا، اما به قرینه موارد دیگری از اشعار حافظ و امثال حافظ به این نتیجه میرسیم که حجاب انداختن ما روی چهره خدا از طریق حجاب انداختن ما روی خودمونه. حجابی که روی خدا هست، همون حجاب هست که روی خود واقعی ما هست. و اگر ما حجاب را از روی خود واقعیمون کنار بزنیم و پرده پندار را بدریم، چهره خدا آشکار می شود، زیرا اون چه چهره خداست و اون چه در درون ماست یه چیزه. حافظ هم همینه می گه، یعنی خدا و جهان و انسان یک چیزه، یک حقیقت در باطن. و حالا بعضی ها از این به یک آتش تعبیر کرده اند که این آتش یک آتشه. اون بیت اگر در خاطرم مونده باشه، زن آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گره. شعر حافظ ظاهرم درسته، یعنی چی؟ زن آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان. اینجا همون آتش هست که در آسمان، یا آتش نیست. خب اون وقت دقت زیادی از ما میطلبد این آقای رودولف اوتو که توجه بکنید در فلسفه شانکارا مسئله این است که انسان به خود جاهله. اصلا خود مطرح است نه برهمن. انسان از خود به برهمن میرسد، نه از برهمن به خود. از برهمن به آتمن نمیرسد، از آتمن به برهمن میرسد. این پرده پندار انسان است که برطرف میشه، یه دفعه برهمن رو در اونجا میبینه و اسمش رو میذاره برهمن، نه اینکه یه چیزی در خارج از انسان هست به نام برهمن، اون چه نقاب روشه، اون حجاب روشه، من باید سعی بکنم از او حجاب رو بردارم. این نیست. و به همین جهت این آقای رودولف اوتو وقتی توضیح میدهد درباره این آتمن، اون اساس و باطن و ریشه و خود عمیق انسانی که در عمق انسان هست، میگوید که اون آتمن که شناختن اون رهایی و شفاست، که شناختن اون رهایی و شفاست، رهایی و شفا از اون وضعیت اساسی، و نشناختن اون زندانی موندن در زمین، زندانی موندن در جهان، نه زمین، جهان. می‌بینید این تعبیر یعنی چه؟ زندانی بودن در جهان. مشابهت ها فوق العاده است. رومی وقتی میگوید زندان را سوراخ کن، منظورش از زندان چیه؟ زندان را سوراخ کن جهانه. جهان چیه؟ بنابراین مبناها جهان تصورات ما، تخیلات ما، تفسیرهای ما، اینا جهان، یعنی اینا را سوراخ، و پرده پندار همین هاست. و میگوید که نشناختن آن موندن در زندان جهانه، را میمونه در زندان جهان. اونور یادمه که مرحوم آقای طباطبایی در این تفسیر قرآن که داشت و بندم توفیق حضور داشتم، وقتی به اون آیه رسید که در اونجا تعبیر اخلاد فل ارض هست، نمیدانم اخلد و فل ارض هست یا چی هست این تعبیر، اخلاد فل ارض، کسانی که به کمال نمیرسند در زمین جاودانه میشوند، تعبیر اینه در قرآن، جاودانه شدن در زمین. ایشون توضیحش این بود، جاودانه شدن در زمین یعنی دیگه در زمین مونده است. زمین در اصطلاح قرآن به معنای این کره خاکی نیست، اینم ما از ایشون استفاده کردیم. زمین در اصطلاح قرآن بیشتر جاها به معنای همون چیزی است که ما امروز از آن به جهان تعبیر میکنیم. جهان زمین است. و آسمان در اصطلاح قرآن در بسیاری از موارد نهمجا همون افق خارج از جهان است که اینا ما را دعوت میکنن در اون افق زندگی کنیم. این اخلاد فی الارض یعنی زندانی شدن در زمین، زندانی شدن در تخیلات، تصورات، حبها، بغضها، دستبندیها، اون خود واقعی زندانی میشه تو اینا، که شناختن اون نجات یافتن و شفاست، و نشناختن آن اسیر موندن در جهان است. اون همون خود واقعی در انسان ها، اون خود واقعی و ریشه واقعی جهان هم هست، یعنی اون خود واقعی، اون آتمن اختصاص به ما نداره، اون خود واقعی جهان هم هست. جهان که همه موجودات اون جهان با اون روح مطلق، با اون اساس و ریشه دوام هستی دارن. این چیزی که میگیم، حالا این یکی از دقت‌های بسیار خوبه رودولف اوتو همینه، میگه شما فرق بگذارید بین اون چیزی که ما میگیم توهم و واقعیت موجودات، این دوتا چیزه. حالا نکته بعدی میاد، این موجودات، نه اینکه وجود موجودات توهمه، توهم استقلالی دیدن این موجوداته. خیلی نکته ظریفی بهش توجه داده، حالا میرسیم به اونجا که اون چی که اساس در درونه، اساس جهان هم هست و هستی موجودات از اوست. اون گبورنه
متولد نشده است.
اون چیزی که در درون ما هست، اساس ما هست، اون متولد نشده، بدن متولد شده، لیب متولد شده، اون متولد نشده. و نمی میرد، در اون اشترولیشه، بدن می میرد، اون نمی میرد. نه اینکه روح من نمی میرد، اون اصل و اساس و ریشه که در عمق منه اون نامیراست. و الا اگر شما بگید من یه روحی دارم که روحم از روح او جداست، اونم یه روحی داره که از روح او جداست، اونم یه روح چهارمی داره که از اون جداست و اون نمیمیره، این اونو نمیگه ها، چون یک روح هست که در همه هست. بنابراین منطق یک روح هست که در جهان سرایان داره و یک روح، همون روح در انسان سرایان داره. و به همین جهت هم هست که انسان هرچه با طبیعت، حالا من اینجا طبیعت رو، هرچه به طبیعت نزدیک تر باشه وحدت بیشتری احساس میکنه با طبیعت. هرچه تو آپارتمان های چند طبقه زندگی شهری منفصل از طبیعت زندانگونه زندگی کنه، این ایندیویدوالیته تو او زیاد میشه، یعنی این فردیت او و بریدگی او از طبیعت زیاد میشه. وقتی بریدگی او از طبیعت زیاد میشه، هی دیوارهای زندانش تنگتر میشه، تنگتر میشه، تنگتر میشه. وقتی شاید اینو خدمت شما گفتم، آدم وقتی در هندوستان هست فکر میکنه که هنوز این مردم هندوستان بخش عظیمیشون تا کمر در طبیعت هست. واقعا من این احساسو داشتم، از کمر به بالا از طبیعت آمدم بیرون، چون بنابر تحلیل های آنتروپولوژیک ما همه از طبیعت جدا شده ایم. جدا شده ایم یعنی در گیست جدا شده ایم، در فکر جدا شده ایم، در ادراک جدا شده ایم. ولی ما مادرمون زمینه. الان در روانشناسی هومانیستی به ما توصیه میشه که دوباره به زمین برگردید. حتی خوابیدن رو زمین با خوابیدن رو تخت فرق داره. ما توصیه میشه که تا میتونید رو زمین بخوابید. دیدید هتل هایی هست در ژاپن، شما رو میبرن اونجا رو زمین میخوابونن. هتل خیلی هتل های شیکی هم هست ولی رو زمین میخوابونن. این زمین منظور این نیست که یعنی حتما باید توی خاک خوابید یا طبقه اول خوابید. اون هتل ها طبقه دوم سوم اتاق داره، ولی انفصال از طبیعت را، انفصال از زمین را کم میکنه هر قدر که ممکنه. و متولد و تولد و مرگ در این فلسفه مال بدنه، ولی روح هم که اینا ازش حرف میزنن، اون روحی که در ذهن ما هست نیست که من یه روح دارم شما یه روح دارید، اون یکی یه روح داره اون یکی یه روح داره، نه، یه روحی است که مثل یه دریایی است. اون روح که ما همه در اون دریا شنا می کنیم، این همان است که ما در اشعار مولانا بر می خوریم، اون خود زفتت چون صدها تو است. حالا دیگه اونایی که دوستانی که اولش چیه بعدش چیه خانم ذهنتون، بله، این بیت، این شعر، نمیدونم اولش چیه دومش چیه، ولی تعبیر مولانا اینه: اون خود زفتت، یعنی اون خود خیلی گسترده و حجیمت که صدها چون تو است. یعنی تو خیال میکنی که یه خود داری، نه خیر، این خود بخشیست یا موجیست از اون خودی که اونجا هم تو هستی، هم او هست، هم او هست، هم او هست، هم هزاران آدم هست دیگر. اون نمیمیره، نه اینکه روح فردی من نمیمیره، من روح فردی ندارم، در اینجا روح فردی وجود نداره اصلا. روح فردی در نظر اینها توهمه، من یه روح دارم، این توهمه. اون اشتر بلیش دی فروخت فرای
خالی از هر گونه ترس و نگرانی. اون اساس و باطن انسانی، اون اطمینان، هیچ نگرانی در اونجا نیست، هیچ ترسی در اونجا نیست. گوتیگه بخشنده از خیلی اون خود واقعی انسانی. اون هم سویتلوز هست، اون هم نادوگانه هست و خارج از دوگانگیست. در استورکش پر اوست واقعیت. بعد در است دین زیست، اون خود توست، خودتو. این همان است که گفتن دست بیست دو. این همان است که در فلسفه اوپانیشادها وقتی به اینجا رسیدن گفتن که اون برهمن که دنبالش هستی خودت هستی، خارج از تو نیست. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. تقریبا همین مطلب، تقریبا این مطلب. خب این اطمنه، اونم برحمنه. میرسن هر دو به یه جا، نه اینکه میرسن هر دو به یه جا، اصلا یه چیزن. خب و ملاحظه میکنید که این یک گام فراتر از اون چیزیست که در عرفان معمولی گفته میشه عارف با هستی متحد میشه یا عارف با خدا متحد میشه. اینجا متحد شدن نیست، یک حقیقت بودنه. اصلا چیزی اتفاق نمیفته که وقتی گفته میشه متحد شدن یعنی اتحاد اتفاق میفته. اما بنابر این فلسفه اصلا چیزی اتفاق نمیفته، هیچی اتفاق نمیفته. تنها چیزی که ممکنه اتفاق بیفته اینی که پرده پندار بره کنار، من درک بکنم که یه چیز بوده است نه دو چیز. این ممکن اتفاق بود و دعوت میکنن که این اتفاق بود. یعنی در واقع مثل این است که یک خانه بسیار مجللی هست، یه پرده کشیده انجلو سالن پذیرایی، همه چیز اونجا هست. من وقتی وارد میشم چیزی که اتفاق میفته این است که درو باز کنن یا این پرده رو کنار بزنن، من اونایی که اونجا هست ببینم اونا رو. چیزی اتفاق نمیفته که چیزی اتفاق میفته هست دیگه، همه رو چیدن دیگه، همه چیز هست دیگه. چیزی که اتفاق میفته پرده کنار میره. در فلسفه اوپانیشادهای شانکارایی فقط یک چیز ممکنه اتفاق بیفته، اون کنار رفتن پرده. دو چیز در واقع، یکی همون دور که گفتم این است که میگن نمیدانیم چرا و چگونه و کی این توهم پیدا شده. اینو نمیدونیم، توهم کثیر دیدن که حالا اینو توضیح خواهیم داد. با یکی هم یه چیز دیگری که ممکنه اتفاق بیفته پاره شدن این پرده وهمی. غیر از اینا هیچ اتفاق دیگری نیست. عجب جهان ساکتیه این جهان، خیلی جهان ساکتیه. حالا در روانشناسی این که این انسانها این چرا اینقدر سر صدا کرده اند و چرا اینقدر پرده وهم درست کرده اند و چرا اینقدر پرده پندار ساخته اند، روانشناسا حرفای گوناگونی میزنن. این دیگه بحث روانشناسی است، من نمیخوام وارد بحث روانشناسیش بشم. مثلا در روانشناسی هومانیستی توضیح دادن این رو که چرا انسان این کار، چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه، یعنی مکانیسمش رو توضیح دادن ها، نه توضیح فلسفی. چطور میشه آدم این توهمات رو میسازه؟ در پاره از فلسفه ها و انسانشناسی های عمیق‌تر گفتن، یه بارم یا دو بارم من اینو گفتم، انسان برای رفع وحشت و دهشت اینها را می‌سازه. اون سکوت، اون خموشی قابل تحمل نیست. البته اون سکوت و اون خاموشی قابل تحمل نیست برای کسانی که با این پرده های پندار خوب گرفتن. و الا کسانی که از نظر این آقایون، کسانی که این پرده پندار را میتونن کنار بزنن، در آرامش مطلق میروند. وحشتی نیست که وحشتی نیست که اونجا این غیر از اون چیزیست که عرفا میگوید. یه درجه میره جلو. حالا مطلب به اینجا میرسه که چجوری این توهم پیدا میشه در انسان؟ توهم چی؟ توهم این که قبل از آنی که اینو عرض بکنم، این رو بگویم که اینا وقتی میگن کثرت ها توهمه، این که آسمان، زمین، میگی آسمان هست، زمین هست، انسان هست، من هستم، تو هستی، کثرت ها. و این کثرت ها در نظر اینها باعث ناراحتی های درونی انسانه، چون انسان نمیتونه، میبینه که به وجود میاد از بین میره. کثرت یعنی این دیگه، کثرت شما تحلیل بکن، چیزی به وجود میاد از بین میره، میلی ارضا میشه دوباره خاموش میشه، دوباره بیدار میشه، دوباره ارضا میشه، سیر میشی، گرسنه میشی، سرماست، گرماست، این محیط، اون محیط، حب است، بغض است. کثرت یعنی چی؟ کثرت یا اینا دیگه، این بیشمار پدیدارها، بیشمار حالات. مرگ میاد، زندگی میاد، آسمان درست میشه، تحول درست میشه، اینا کثرت ها ایناست. دوگانگی ها و چندگانگی ها و هزارگانگی ها که درست میشه. اینجا یه نکته خیلی دقیقی هست. چه چیز توهم است در اینجا؟ آیا منظور از این که اینا توهم است این است که آسمان هیچ حقیقتی نداره، زمین هیچ حقیقتی نداره، آقای فلان هیچ واقعیتی نداره، آقای خانم فلان هیچ واقعیتی نداره، ما که اینجا نشستیم با هم حرف میزنیم اصلا هیچ واقعیتی نداری؟ اینه منظور از توهم. دقتی که رودولف اوتو میکنه در تفسیر حرفهای شانکارا اینو میگه، نه، شانکارا و امثال شانکارا پذیرفتن که اینها اصل و اساس و ریشه‌ای دارن و بنابراین نمیشه که هیچی در هیچ باشن، که این اصل و اساس و ریشه و باطن همون روح مطلق دیگه، همون جان جانانه یا جان جان جانانه. خب پس اینا همه به یه معنا هستن، اینکه نیستن، نه اینکه میگه تو وهمی، نه، اون چیزی که وهم است یا اون چیزی که توهم است مستقل دیده شدن اینهاست. این است که این از او جدا دیده میشه، اون از اون یکی جدا دیده میشه، اون مخالف اون دیده میشه، اون موافق اون دیده میشه، این ضد اون دیده میشه، اون هماهنگ با این دیده میشه. این توهمه. توجه فرمودید که این دوتا با هم فرق داره. نمیخواد بگید جهان، که میگه جهان توهمه، جهان این تصورهای ما از اینا. شما وقتی یک کسی را میگید آقای فلان که در تاریخ فلان متولد شده است، خانم فلان که در تاریخ فلان متولد شده است، و بعد هم میگید که فلان قد سن داره، فلان قد سال داره، اینقدر معلومات داره، اینقدر فرزند داره، اینقدر مکنت داره، پس شد این آقای ایکس، اینجا توهم درست میشه. این که اینو میکنی آقای ایکس و جدا میکنی از اون یکی، گذشته را جدا میکنی از حال، حال را جدا میکنی از آینده، یعنی زمان میسازی، این مکان را جدا میکنی از مکان دیگر، مکان دیگر را جدا میکنی از این مکان، اون وقت میمونی متحیر که میان اینها چجوری نسبت برقرار کنی. جهان وقتی میگیم یا ولت وقتی میگیم یعنی این. یه وقت میگیم جهان ما جهان انسان توهم هست، جهان هم از اون تعبیرهایی است که خیلی باید دربارش دقیق شد. یه وقت میگیم جهان یعنی جهان انسان، جهان انسان ما همین است. یه وقت منظورمون جهان یعنی واقعیت اون آدم که اونجا هست، واقعیت آسمان. این جهان توهم منظور اون نیست. در جهان ما این کثرت ها هست، این تنافر ها هست، این دوگانگی ها هست، این هزارگانگی ها هست. میگه دقت کنید، شانکارا میگه اینا توهمه، یعنی کثرت توهمه. بنابراین همه در آن روح مطلق ابدی ان، نه اینکه همه نیستن، همه در اون روح مطلق ابدی ان. در اون روح مطلق ابدی بخشی از آنن. باز بریم سراغ تشبیه ها، مثل این میمونه که شما هر گوشه ای از دریا رو بگیری، اون گوشه دریا در کل دریا وجود داره. اون یک کاسه آب را که شما در دریا بردارید، این یک کاسه آب بخشی از همون آب دریاست. مشکل وقتی پیدا میشه که شما اینو میذاری تو کاسه، میاری بیرون و بعد میگی این در مقابل دریا. همه موجودات، این تعبیراتی که حالا در عرفانهای خدادار میگوین همه در خدا هستیم، ما هستیم، اما در خدا هستیم، بخشی از خدا هستیم، در وجود خدا شریک هستیم اینجورا. یا میگن خدا در همه جا سریان داره، جریان داره، همه جا حضور داره، همه جا حضور داره. وجود من و شما یه شعله هایی است که شعله هایی است از اون نور، اما جدا نیست. خب اینم یه نکته دقیقی که او متذکر میده که ما دقیقا بفهمیم توهم در کجاست. و الا بیاییم یکی رو بزنیم بکشیم بگیم آقا تو توهمی دیگه، این نیست، تو توهمی. یا همونجور که در آینده گفته خواهد شد، اخلاق به کلی زیر پاش خالی بشه، همه چیز توهمه دیگه. نه، اینو نمیخواد بگه. حالا نکته دیگر این است که این امروز ناچارم یک کمی بیشتر از یک ساعت برم این بحث رو تمام بکنم، این بخش رو. بله، نکته اینی که توضیح میدن که چجوری درست میشه این، از کجا شروع میشه این توهمات انسانی. هست، این توهم هست. اما چه جوری شروع میشه؟ میگویند که این مشکل در درون خود انسان شروع میشه. چگونه؟ اون این است که انسان بدن را و مسائل مربوط به بدن را و احساسهای مربوط به بدن را با اون خود واقعی خودش یکی حساب میکنه. یعنی چه یکی حساب میکنه؟ دستگاه بدنی ما که در ما با اون زندگی میکنیم و بخشی از این جهان هست، این دستگاه های بدنی ما گاهی احساس های خوبی به ما میدهد، گاهی احساس های بد به ما میدهد. مثلا ما از خانه راحت یک احساس هایی داریم، از همسری که دوستش داریم احساسی داریم، از سلامت بدنی احساسی داریم، از دیدن منظره های طبیعی احساسی داریم، از فرزندی که وفادار است با پدر، دوست است با پدر، یا مادر احساسی داری؟ یه چنین احساسها حالتهای خوشی به ما میدهد که مثلا میگیم که من خوشوقتم، من راضیم. از یا تعبیر میکنن میگوین که همه چیز برای من میزونه. خب؟ و یا این که نقطه مقابل اینها اتفاق میفته، ناراحتی هایی از نوع زندگی در خانمون، محیطمون، درست نقطه مقابل اونها آلام و رنج هایی داریم. این احساس خوشبختی ها و یا احساس رنج ها، همه اینها به بدن و مسائل بدن مربوطه، از طریق بدن پیدا میشه. اینو میخوام بگم، اگه ما بدن نداشتیم این خونه برای من راحته معنا نداشت. محیط طبیعی زیباست برای من معنا نداشت. دوست خوب برای من خیلی لذت بخش معنا نداشت. من خوشوقتم معنا نداشت. من در رنج زندگی میکنم معنا نداشت. اینا همه امور بدنی هست. همچه امور بدنی هست، یعنی مربوط به لیبلیشکایت انسان هستن، مربوط به ابعاد بدنی انسان هستن. اینو توجه داشته باشید، بدن، یه بارم من اینو گفتم، بدن در این آنتروپولوژی ها صرفا به معنای چیز نیست، به معنای این گوشت و پوست و اینا نیست. هر چیزی که نگهدارنده اونه و هر چیزی که برای او احساس میده، این ممکنه گسترش داشته باشه. کسی که مثلا با انواع و اقسام منظره‌های طبیعی سر و کار داره، اینجا رو دیده، اونجا رو دیده، گاهی اینجاست، گاهی اونجاست، این لیبلیشکایتش، بدنی بودنش، خیلی گسترده‌تر است از اون کسی که جز باغچه خونی خودشو ندیده. توجه می‌کنی؟ این کسی که با انواع و اقسام انسان‌ها دوستی کرده و اون دریافتی که از دوست داره و دوست صدیق و دوست وفادار داره، این آدم از این ناحیه ابعاد بدنی بودنش خیلی گسترده‌تر از اون کسی است که اصلا دوست نداره یا فقط یه دونه دوست داره. در قضاها هم همینطوره، در همه چیز همینطوره قضیه. اینا همه بدنیات لایبلیشکایته، به طوری که اگه بدن نبود هیچ کدوم از اینا معنا نداشت. شما بعد روش تأمل بفرمایید. و به همین جهت هم هست که بدن اوضاعش که به هم میخوره، همه اینا به هم میخوره. این ما درک نمی کنیم، ولی واقعیت اینه. همون غذایی که آدم در جوانی میخوره و خیلی لذت میبره، سن که یه خورده بالا میره اون لذت رو از اون غذا نمیبره. و سن بالا میره یعنی چی؟ بدنیات آدم تغییر پیدا میکنه، سلولهای آدم تغییر پیدا میکنه. نشستن و برخاستن و گپ زدن و شوخی کردن تا حدودی از سنها برای انسان خیلی معنا داره، خیلی برای انسان معنای خودش رو از دست میده. تقریبا همه چیز همینطوره. انسان میرسد به یک حالی آخرش که میگه حال نداره. حال ندارم به اون معنی که من گفتم ها. اونجا چرا اینجوری میشه؟ یه جلسه بودیم، یه آقای پیرمردی آمد، خیلی مسن بود، از محترمین هم بود، نشست در اون جلسه. یه آقای دیگری هم آمده بود، قبلا نشسته بود اونجا، باز اونم خیلی از محترمین بود، اونم پیرمرد خیلی سالداری بود. اون پیرمرد سالداری که قبلا اونجا نشسته بود با یک لحن خاصی رو کرد به این آقا، با آقای فلانی حالتون چطوره؟ همتون طوری پرسید که یعنی شما دیگه در این سن و سال خب معلوم. گفت آقا حال من مثل حال شماست. اما خودم اونجا شاهد بودم. گفت آقا حال من مثل حال شماست. او حال منظورم میگه اصلا دیگه حال نداره. اینا همه بر اثر تغییرات و تحولات بدنی انسانه. حالا شما ممکنه بفرمایید که نه، بدن که من میگم اعصاب توش هست، مغز توش هست، همه چیز توش هست، هر فعل و انفعالاتی که بالاخره از طریق این بدن هست توش هست ها. این که ما فکر میکنیم که نه من روحم دیگه نمیکشی، خب همین ها پایه علمی نداره. بحث من الان این نیست که آیا روح مجرد هست نیست، نمیکنم، ولی به صورت عینی علمی بررسی بکنید اینا همه تحولات حالات بدنی، اون روان هم با این بدن در ارتباطه، اون روان هم با این بدن در ارتباطه، روانی که الان روش بحث میشه. الان روانشناسی جدای از بدن دیگه معنا نداره، یه روانشناسی بکنیم که هیچ ربطی به تحولات بدنی انسان نداشته باشه، معنا نداره. خب حضرات میگن که چون انسان یه چنین موجودیه، چیزی که اتفاق میفته این است که انسان این تحولات، این ارتباطات با محیط و بدنیات را اینجوری تعبیر میکنه و میگه من راحتم، من خوشبختم، من بدبختم، من رنج میبرم، من چنیم، من پسر فلانیم، من پسر دختر فلانیم، من فلان قد تحصیل کردم، من فلان قد حقوق میگیرم. خب من درست میشه، اونجا اینو میگم، یه منی درست میشه که این من از تحولات بدنی درست میشه، از انفعالات و فعل انفعالات بدنی درست، و آدم من میگه و این من را با اون خود واقعی که در باطن آدمی هست اشتباه میگیره، یه به فکر اون نیست. ما اون چیزی که ازش به من شناسنامه‌ای تعبیر میکنیم، شاید بتوانیم ازش به من اجتماعی تعبیر بکنیم. کثرت ها از پیدایش من شروع میشود در آنتروپولوژی اینها، در انسان شناسی اینها. حالا اینو بعد شما تأمل بکنید ببینید که چی میخوان بگن. من، او، اون اوی سومی، اون اوی چهار، اینا همه امور بدنی هست. خب یه نکته است، کثرت بینی از اینجا اون وقت درست میشه، من میشم یه من، اون یکی دیگه میشه یه من. یعنی اینا میخوان بگوین کثرت بینی از کثرت بینی خود انسانها شروع میشه. اول انسانها هم دیگر را کثیر میبینند، بعد موجودات را کثیر میبینند. آدم اول تفکیک بین خودش و دوستش میکنه، تفکیک بین خودش و پدرش قائل میشه. اینطوری تفکیک ها از عالم انسان شروع میشه، کثرت ها از عالم انسان شروع میشه، و بعد آسمان یک چیز میشه، زمین یک چیز میشه، خب؟ راه نجات هم عبارت هست از اون وضعیت اساسی موجود، این است که انسان این توانایی رو پیدا بکنه که اون خود واقعی را تفکیک بکنه از این من، بفهمد که اون خود واقعی نیست که خوشحال می شود یا بدحال می شود یا احساس راحتی می کند یا احساس ناراحتی می کند. او اصلا این احساس ها رو نداره، آهنین است اون خود واقعی آدمی. حالا من تعبیر آهنین می کنم، شما از آهن اون مفهوم منفی دافعه آهن را، ثابت است، غیر متحول است. اینه خود واقعی باطنی اینجوریه، و این توهم رو اون وقت آدم کنار بزنه، به این برسه که این طوریست. پس طریق پیدایش این کثرت ها رو هم اینجوری میدونن. خب و اینجا به یک مسئله خیلی اساسی، و اون این است که میگوین که اون من واقعی باطنی انسان تاب مستوری ندارد. اون خود واقعی انسان همیشه میخواد حالا من تعبیری میخواد بکنم، اون خود واقعی انسان تحمل زندان نمی کند. این من ساخته شده اینجوری زندان اون خود واقعی است. اون خود واقعی تحمل زندان نمی کند، او دائما میخواد این زندانها، دیوارهای زندان این منها را پاره کند و کنار بزند. قول حافظ، این شعر از حافظه: در اندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. اینو خیلی ها میگن، میگن ما این حالت رو داریم که مثل یه چیزی از درون میخواد ما رو پاره کنه بیاد بیرون. ما این حالت احساس کردی که مثل این که در درون انسان یک نیروی است. حالا اگه من نیرو تعبیر بکنم، این میخواد پاره کنه آدمی را، بدن رو بزنه کنار، اوهام رو بزنه کنار، خیالات آدمی رو بزنه کنار، بیاد بیرون. میگن خود واقعی یه چنین وضعیتی داره. اون وقت این خود واقعی که میخواد ظهور بکنه و بیاد بیرون و کسی جلوش رو نگیره، این همون برهمنه که خود واقعی انسان هم هست. و اگر اجازه بدهد انسان، اینو میگن، و اگر اجازه بدهد انسان با ظرائف و لطائف که اون برهمنی که اونجا هست، اون آتمنی که این برهمنه در اونجا هست، اون خود واقعی شکوفا بشه از درون انسان، تمام این کسرت ها را مثل سیل میبرد. اون وقت آدم این تجربه رو پیدا میکنه که گاهی داشتید این تجربه، آدم این تجربه رو پیدا میکنه که اصلا اون خودش فعال نیست، یه چیز دیگه، یه جایی دیگه داره کار میکنه. یعنی چی؟ ای کاش این کتاب روانشناسی جهانبینی های داسپرس به فارسی ترجمه شده بود، خیلی کتاب مفیدی است در این باره. این تجربه یکی در درون آدمی کار داره میکنه، یکی که میگم نه یکی عددی ها، یه نیروی، یه نیروی غیر قابل مقاومتی در درون انسان فشار میاره به انسان. برو کنار، آدمی میگه ها، برو کنار تا من ظاهر بشم. برو کنار یعنی چی؟ بری کنار. آدمی یعنی چی؟ آدمی یعنی همه خیالاتش دیگه ها، آدمی اون من برو کنار، راه بده من بیام بیرون. در قرآن یه آیه ای هست، بذار من کارمو بکنم. بعضی از عرفای ما همینی میگن، میگن تسلیم یعنی همین، اسلام تسلیم است یعنی همین، یعنی خدا میخواد فعال باشه، من انسان جلوشو گرفتم، خدا میخواد از درون من بیاد بیرون. نه اینکه بیاد بیرون یعنی اینجاها، من نمیذارم، در رو به روی خدا بستم. بعضیا این تعبیر آیات الذین یصدون عن سبیل الله را اینجوری فهمیدن. من خودم این اواخر خیلی دیدم این معنای خیلی جالبی، کسانی که راه خدا را میبندن. من چه کسانی که راه خدا را میبندن؟ اگه راه خدا را خدا داره میره، یه جایی میره که ما راه او را میبندیم، ما اینجوری میبندیم، نمیذاریم کارش رو بکنه، در برابرش را میستیم. خیلی حرف ها اینجا هست دیگه، تو حاشیه خیلی نمیتونم برم. اون وقت این اتفاق اگر بیفته، اینا میگوین اگر انسان این اتفاق بیفته، اجازه بده اون خود واقعی
بروز و ظهور داشته باشه. و عجیب اینه، اینجا ممکنه از من بپرسید که مگه نگفتید که اون خود واقعی عین سکون و آرامش و عدم تغییر و عدم تحوله، پس این ظهور و بروز یعنی چی؟ تو ظهور و بروز به نظر میرسه یه تغییر و تحوله. نکته های ظریفی اینجا هست. اینجا گفتن یه پارادوکس هست، اون اینه که اون روح مطلق که ازش حرف میزنن میگن کمال فعالیت را داره در عین عدم تغییر. عجیبه دیگه. به صورتی ما فوق تصور اون روح مطلق، اون خود واقعی جهان و اساس جهان، به صورتی ما فوق تصور فعاله، اما این فعالیت در عین عدم تحول و عدم تغییره. پارادوکس. و اینجاها که میرسن میگن این چیزیست که دیگه ما فقط همینقدر میتونیم بگیم. شما دیدید که مثال هایی میشه برای اینا زد. اون وقت مسئله برمیگرده به این مفهوم تغییر و تحول، که ما از تغییر و تحول که نفی کردیم در اول چی میفهمیم از اون تغییر و تحول؟ به اون معنا که ما میفهمیم از اون نفی میشود تغییر و تحول، اما خلق مدام تغییر و تحول نیست. یعنی بخواییم به عرفان خودمون برگردیم که از خلق مدام حرف میزنن، اون تغییر و تحول خالق نیست. گاهی ما تعبیراتی داریم درباره بعضی از انسانها، میگوین جهانیست بنشسته در گوشه. این یعنی چه؟ جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. ظاهرش تکانی نمی‌خورد، نشسته بنشسته در گوشه‌ای، هیچ جا نمی‌ره، هیچ فعالیتی نداره. اما جهانی است. وقتی جهانی شد یعنی شما در درون او نفوذ بکنید، می‌بینید که دائما اونجا سرور تولید می‌شه. آرام سرور که شعری هست به ناصر خسرو ارتباط داره، من آدم نیست متاسفانه اون شعر مضمونش این است که من در خانه هیچ کس نمی روم، از هیچ مرادی پیروی نمی کنم، من دائما از گوشت خودم می خورم. درون خودم می خورم. این تعبیرات گویا در مولوی هم هست دیگه، من درست در خاطرم نمیاد. مولوی هم همین دانن از خودش میخوره، کان خودش میخوره، کان خودش میخوره. این چون این خود به این معنا که را میگن اصل و اساس ریشه جهانه و اصل اساس درست از همه تغییرات را تحولات را ازش نفی میکنن. ما وقتی گفتن اونجا عین سعادت، عین سرور، و بعد اضافه می کنن که عین خلاقیت و اساس جهان و اساس همه چیز اونجا هست و و و همین حرفایی که می زنن، معنای این حرفا این می شود که در عین این که تغییری نیست، در عین این که اونجا تحولی نیست، اما این داستان پری رخ تاب مستوری ندارد هم صحیح هست. به صورتی ما فوق تصور فعال است، ظاهر است، بارز است. خب و به این ترتیب انسان هم درون خودش را اینطوری احساس میکنه. انسان غنی میشود، آرام میشود، تمرکز روحی پیدا میکند، امواج تفکرات او به خموشی میگراید و این واقعیت تجربه کردنی است نه دانستنی. این شناخت، این شناختی که با
کنار رفتن پرده ها و پاره شدن پندار پرده ها پیدا میشه، این تجربه‌ای، یک دانستن تجربه‌ای است یا شناختن تجربه‌ای است، نه اینکه شناختن مفهومی باشه. با مفهوم هم نمیشه به اون رسید. اگر بخواهیم مثال بزنیم، مثل آدمی است که شب 7 ساعت خوابیده با کمال آرامش، صبح چشمانش رو باز میکنه با جهان مواجه میشه. این دانستن نیست. چشمانش رو از خواب باز میکنه با واقعیت بیداری، مییابد واقعیت بیداری رو. این دانستن نیست. این نمیگن دانستن. یافتنه. به خصوص که مثلا یه هوای سالمی باشه و یه منظری طبیعی جالبی باشه و آدم یه جای خوابیده باشه که باز این چشمشو باز کرد، این چشم باز بشه بعد به منظرهای طبیعی، نه به بتونهای شهر تهران، تو احساس میکنه که اینه، یه چنین چیزیه. میگن اینه، نمیگن دانستن. خب البته میتواند با مفهومهای عقلانی از این چیزی که میابه توضیح بدیم، با مفهوم های عقل، با مثال های میدونیم توضیح بدیم. و به همین جهت این است که میگوین در واقع باید اون خود واقعی را انتخاب کنی و بکشی از درون خودت بیرون و تجربه اش کنی. میدونیم چیز. خب امروز اینجا بنده به پایان میبرم عرائزم را. یه تکه های مونده که این را میذارم برای فردا و اون ببخشید یعنی جلسه آینده، و اون این است، نه تنها این، از جمله اون نکته هایی که در جلسه بعد گفته خواهد شد این است که ملاحظه میفرمایید این نقطه مقابل فردیت اندویدوالیسم، نقطه مقابل اونه که هر کس بگه من یه فردم. این یه نوع قوم خویشیست، نه فرد بودن. مثل که بنی آدم اعضا یک پیکرنده، هم نوشتن اعضا یک پیکرن، هم نوشتن یک دیگرن. اما من فکر میکنم یک پیکرن باید درست باشه، ولی اعضا یک دیگرن یعنی چی؟ اعضای یک پیکرن. حالا به هر حال این یک نوع فلسفه ایست در نقطه مقابل فردیت، و به همین جهت هست که کسانی که این فلسفه را مطرح می کنن سخت مخالفند با این اندیویدوالیسمی که امروز در دنیا حاکم است. انسان به عنوان یک اتم، من یک اتمم در جامعه زندگی میکنم، شما هم یه اتمی دیگه هستید، انسان ها کنار هم اتم هایی هستن کنار هم، و این مخالفن، این رو قبول نمی کنن و اینو خیلی باعث گرفتاری میدونن، منتها اشکالاتی بر اینها شده، به اون اشکالات هم از نظر اخلاقی جواب میدن. حالا شما اگه فرد به این معنا تلقی نکنین، از نظر اخلاقی حفظ حرمت حیات چی میشه فلان میشه، داره میذاریم برای جلسه بعد، چرا جلسه بعد هندویسم رو تمام میکنیم. و این رو هم خدمتتون عرض میکنم، همونطور که در جلسه آینده روشن خواهد شد و به خصوص با اون نکته‌ای که امروز گفتم که به معنای نفی واقعیت‌های موجودات نیست، اینو توجه خواهید کرد، این فلسفه معناش این نیست، یعنی حالا همه چیز هیچ است و پوچ است و چه، پس برو قشنگ تو خونه بشین، در خونه رو هم به روی خودت ببند، گریه بکن، بگو وای همه چیز هیچ است و پوچ. این نیست قضیه. جلال جلسه آینده تمام میشه این بحث و جلسه بعد به بودیسم میرسیم. امیدوارم دیگه یه خود هم جمع جورتر به جلو. لا این توهم را که امروز گفتم میگه اینا توهمه، در جلسه آینده این رو هم توضیح میدم بهتون که توهم از جمله چیزهاییست که معناهای مختلف داره. یه توهم هست در روانشناسی ازش صحبت میشه، این اون نیست، این توهمی که اینا میگن اون توهم نیست که در روانشناسی ازش صحبت میشه، این رو هم در جلسه آینده خواهم گفت. خب فعلا همه رو به خدا.